خب سلام، خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق.
سلام، خوشحالم که دوباره اینجا هستیم تا یه کاوش دیگر رو شروع کنیم.
راستش مأموریت امروز ما یه چیز کاملا مشخصه. ما میخوایم شما که داری این برنامه رو میشنوی از اون سردرگمی وحشتناک تو این دنیای شلوغ اخبار تکنولوژی نجات بدیم.
دقیقاً، چون خبرها خیلی زیادن و آدم واقعاً گم میشه.
آره، برای همین رفتیم سراغ یه منبع بی‌نظیر، گزارش صبحانه تکنولوژی یا همون تکین تک بریف که 12 مارس 2026 نوشته شده. ببینید، سال 2026 واقعاً سال عجیبیه.
خیلی عجیب.
ما الان دقیقاً تو نقطه ای ایستادیم که فناوری هایی که تا دیروز فقط تو آزمایشگاه ها بودن دارن مستقیم وارد زندگی روزمره من و شما میشن. از هوش مصنوعی که میتونه ذهن رو به خونه بگیر تا ربات هایی که قراره پا به پای ما کار کنن.
هدف ما هم تو این کاوش همینه. روی کردمون اینه که از روی تیترهای پرزرق و برق سریع رد بشیم و بریم سراغ هسته اصلی ماجرا.
یعنی نمیخوایم فقط خبر بخونیم.
اصلا قرار نیست یه سری خبر رو پشت سر هم ردیف کنیم. قراره به شما نشون بدیم این اتفاقات چطور دارن پازل آینده رو میسازن. وقتی درک کنید که تکنولوژی چطور داره از یه ابزار ساده به یه عامل خودکار تبدیل میشه،
دیگه غافلگیر نمیشیم.
100%. دیگه سرعت تغییرات شما رو نمیترسونه، بلکه میتونید سوار این موج بشید.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. گزارش با یه اتفاق خیلی بزرگ تو نمایشگاه بارسلونا شروع میشه. سامسونگ اومده یه فضای وحشتناک بزرگ، یعنی 1745 متر مربع رو گرفته.
فضایی به اندازه چند تا زمین بسکتبال.
آره واقعا بزرگه، اما چیزی که اونجا معرفی شد صرفاً یه گوشی با دوربین بهتر نبود. سامسونگ نشون داد که گلکسی S26 دیگه فقط یه گوشی هوشمند نیست، بلکه اولین گوشی مبتنی بر عامله.
این تغییر پارادایم مهمترین چیزیه که باید بهش توجه کنیم.
عامل یا همون ایجنت بودن یعنی چی دقیقاً؟
بذارید تفاوت این دوتا رو خیلی ساده برای شنوندمون بازبانیم. تفاوت بین یه ویژگی هوشمند و یه عامل هوشمند چیه؟ یه ویژگی مثل یه ماشین خاموشه.
منتظر ما استارت بزنیم.
دقیقاً. منتظر میمونه تا بهش دستور بدی. اما یه عامل مثل یه دستیار شخصیه. خودش پیش بینی میکنه و قبل از اینکه شما چیزی بخواید دست به کار میشه.
آها، این همون مثال ملموسیه که تو گزارشم اومده. شما که داری اینو میشنوی این صحنه رو تصور کن. صبح بیدار میشی، هنوز چشمات رو کامل باز نکردی، اما گوشید آب و هوا رو چک کرده، برنامه روزانه‌ت رو دیده و بهترین مسیر رو برای رسیدن به سرکار پیدا کرده.
بدون هیچ دستوری.
آره، اما از این هم جذابتر داستان هماهنگی بین دستگاه هاست. یه سناریوی خیلی جالب هست. فرض کن تو خیابون داری راه میری و با هدفون خودت داری با این نفر مهم حرف میزنی، یهو صدای محیط خیلی زیاد میشه. مثلا یه کامیون بزرگ با سر و صدای وحشتناک از کنارت رد میشه.
خب، تو تکنولوژی‌های قبلی نهایت کاری که هدفون میکرد چی بود؟
نویز کانسلینگ رو روشن میکرد.
آره، تا صدای محیط برای خودت کمتر بشه. اما چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که الان دستگاه‌ها دارن با هم حرف میزنن. تو این سناریو هدفون نویز رو کم میکنه، ولی همزمان یه اتفاق شگفت‌انگیز تو گوشید میفته.
همون قسمتی که آدم رو میخکوب میکنه، گوشی S26 تو جیبتون شرایط رو درک میکنه و خودکار به طرف مقابل پیامک میده که من در محیط شلوغی هستم، لطفاً صبر کنید.
یعنی بدون اینکه مکالمه قطع بشه مشکل مدیریت شده.
هرچند آدم به خودش فکر میکنه اگه این هوش مصنوعی اشتباهی وسط یه دعوای کاری یه پیام عجیب به رئیس بفرسته چی میشه؟
ریسکش هست، مسلماً. ولی TM، رئیس بخش موبایل سامسونگ، یه نقل قول کلیدی داره. میگه این یعنی هوشمندی پیشگیرانه، نامرئی و ایمن که در پس زمینه کار میکند. وقتی تکنولوژی نامرئی میشه، داره بار تصمیم گیری رو از دوش ما برمیداره.
خب، روی کاغذ این حرفا خیلی قشنگه، اما بیایید منطقی باشیم. اینکه یه گوشی مدام تو پس زمینه در حال پردازش باشه، نیاز به یه قدرت پردازشی هیونآور داره. اینجاست که ماجرا ما رو میبره سراغ زیرساخت سخت افزاری، یعنی انویدیا.
بله، ما نمیتونیم فقط درباره نرم افزار حرف بزنیم، اما موتوری که داره این ماشین رو جلو میبره نادیده بگیریم. انویدیا در حال ساخت یه قول پردازشی به اسم RTX 5090 Ti یا همون تایتن AI هست که پاییز 2026 میاد.
یه نکته جالب که تو منابع اومده اینه که تولید این کارت همین الان هم شروع شده. اما انویدیا یه چرخش استراتژیک خیلی بزرگ داشته که برای شما به عنوان مصرف کننده باید مهم باشه. اونا متوجه شدن که پول واقعی دیگه تو جیب گیمران نیست.
دقیقاً، پول تو هوش مصنوعیه.
پس هدف اصلی این کارت گرافیک جدید اصلاً گیمران نیستن، بلکه ایستگاه‌های کاری هوش مصنوعی و محاسبات علمیه. یعنی گیمرها باید فعلاً تو صف بمونن.
دلیل فنیش هم اینه که تراشه GB22 که الان استفاده میشه با تمام ظرفیتش کار نمیکنه. اما تو این نسخه جدید تراشه قراره با تمام هسته هاش فعال باشه.
یه قدرت مهار نشدنی.
آره. از طرف دیگه هزینه بالای حافظه باعث شده مدل های میان رده ای مثل 5060 Ti با تأخیر مواجه بشن. یعنی تمام تمرکز شرکت رفته سمت پردازش های سنگین هوش مصنوعی.
چقدر جالب. پس ما از یه طرف نرم افزارهای خودمختار داریم و از طرف دیگه سخت افزارهای قدرتمند. اما بیایید ببینیم وقتی این هوش میخواد وارد دنیای فیزیکی بشه چه اتفاقی میفته. گزارش اینجا میره سراغ ربات‌های انسان نمای تسلا، نسل سوم اپتیموس.
با اون توییت جنجالی ایلان ماسک؟
آره، ادعا کرده تسلا اولین شرکتیه که هوش مصنوعی جامع یا همون AGI رو تو قالب ربات میده بیرون و تا سال 2040 10 میلیارد از این ربات‌ها خواهیم داشت. 10 میلیارد از جمعیت زمین هم بیشتره.
خب رسیدن به AGI یعنی هوشی که بتونه هر کار انسانی رو انجام بده هدف نهایی خیلی هاست. از نظر فنی نسل سوم اپتیموس خیلی پیشرفت کرده. تراشه نسل 5 سیستم خودران تسلا توش هست که 10 برابر قوی تره.
دستاش چی؟
دستاش 22 درجه آزادی دارن. دست انسان 27 درجه آزادی داره. پس 22 درجه یعنی روی کاغذ میتونه کارهای خیلی ظریفی بکنه.
روی کاغذ. آره. مشخصاتش عالیه. ولی ما تو این بررسی عمیق قرار نیست فقط بلندگوی ادعاهای شرکت ها باشیم. وقتی میریم سراغ واقعیت کارخونه فارمونت تسلا، تصویر کاملا متفاوته.
خیلی متفاوت.
مهندسای خود تسلا اعتراف کردند که این ربات‌ها الان مثل کودکان 1 ساله رفتار می‌کنن. تصور کنید یه ربات گرون قیمت تو جابجا کردن یه جعبه مقوایی هم خطا داره و سکندری می‌خوره. واقعیت اینه که فعلاً هیچ کار مفیدی انجام نمیدن. ما اینجا بی‌طرفیم، فقط ادعای ماسک رو گذاشتیم کنار واقعیت رباتی که مثل یه بچه نوپاست. قضاوت با شماست.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وضع کنیم میفهمیم توسعه نرم افزار یه چیزه، اما پیاده سازی تو دنیای فیزیکی و درگیری با جاذبه و اصطکاک کاملاً یه چیز دیگه است. اتفاقاً همین سختی فیزیک ما رو میرسونه به متا.
درسته. انگار متا گفته وقتی ساختن ربات انقدر سخته، بیاین فعلا تو دنیای مجازی پول در بیاریم. متا هدست کوست 4 رو برای اواخر 2026 آماده کرده، اما تغییر مسیر داده سمت ابزارهای سازمانی و تجاری.
قیمت‌ها اینو تایید میکنن. نسخه مصرف کننده 500 دلاره ولی نسخه تجاری 1200 دلار. این هدست کاملا بی‌سیم شده و از لنزهای پنکیک استفاده کرده که 30% باریکترن.
یه لحظه صبر کن. گفتی لنز پنکیک؟ این اصطلاح برای خیلی ها گنگه. یعنی شیشه ها رو تخت کردن؟
اصطلاح جالبیه. ببین، تو هدست های قدیمی لنز ها ضخیم بودن و فاصله زیادی تا نمایشگر میخواستن. برای همین هدست ها بزرگ بودن.
همونایی که گردن آدم رو خسته میکرد.
آره، اما تو لنزهای پنکیک نور به جای مسیر مستقیم بین چند لایه شیشه‌ای نازک مدام بازتاب میشه و تا میخوره. مثل خمیر پنکیک که تا میزنی. این باعث میشه لنز و کل هدست به طرز چشمگیری باریکتر و سبکتر بشه. تازه تراشش هم 40% قویتر شده. مارک زاکربرگ میگه این دیگه فقط برای گیمرها نیست. یه ابزار جدی کاره.
وقتی میگه ابزار جدی کار یعنی پای پول شرکت‌های بزرگ وسطه. متا یه بسته نرم‌افزاری معرفی کرده به اسم کوست برای تجارت. شرکت‌ها 1200 دلار میدن تا جلسات رو سه‌بعدی برگزار کنن، کارمندا رو تو محیط شبیه‌سازی شده آموزش بدن و محصولات رو قبل از تولید تست کنن.
عبور از سرگرمی به کاربرد تجاری.
دقیقاً، اقتصاد آینده مسیرش عوض شده. اما اگه تا اینجا شگفت زده شدید، بخش بعدی مستقیم با مرز مرگ و زندگی شما سر و کار داره. دستاورد پزشکی دانشگاه میشیگان به اسم نوروآسکن AI.
این واقعاً حیاتیه.
شما که داری گوش میدی، یه لحظه با من بیا به اورژانس. تصور کن بیماری با علائم سکته مغزی میاد. تو پزشکی یه قانون طلایی هست که میگه زمان مساوی است با مغز.
یعنی هر دقیقه ای که بگذره میلیون ها سلول مغزی میمیرن.
دقیقاً، تو حالت عادی بیمار میره اسکن MRI، بعد یه رادیولوژیست خسته تو شیفت شب باید 30 تا 60 دقیقه وقت بذاره تا عکس ها رو بررسی کنه. زمان داره از دست میره. اما حالا نوروآسکن وارد میشه.
این سیستم با 2 میلیون اسکن واقعی آموزش دیده. کاری که میکنه شبیه معجزه است. اون زمان 30 تا 60 دقیقه ای رو کاهش میده به تنها 15 تا 30 ثانیه.
15 ثانیه؟
آره، یعنی تا بیمار از دستگاه بیاد بیرون اسکن تحلیل شده. دقتش هم 97.3 که از پزشکان متوسط بالاتره. میتونه با قاطعیت بگه بیمار سکته کرده، تومور داره یا حتی علائم اولیه ی آلزایمر داره.
دکتر سارا چن تو گزارش میگه این سیستم مثل داشتن یک رادیولوژیست فوق تخصص است که هرگز خسته نمیشه. هوش مصنوعی ساعت 3 صبح قهوه نمیخواد، خطای انسانی نداره. فقط تو 15 ثانیه مغز شما رو اسکن میکنه و جونتون رو نجات میده.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. وقتی میخوای تو 15 ثانیه این حجم داده رو تحلیل کنی یا تو چند روز دارو کشف کنی، کامپیوترهای معمولی کم میارن. این حجم پردازش چی میخواد؟
مسابقه کامپیوترهای کوانتومی.
درسته. ما شاهد رقابت برای برتری کوانتومی عملی بین مایکروسافت، IBM و گوگل هستیم.
کلمه کوانتوم همیشه پیچیده به نظر میرسه. بیایید خیلی ساده روی کرده این ستا رو باز کنیم. مایکروسافت تمرکزش رو گذاشته روی کیوبیت های توپولوژیک تا خطا رو بیاره پایین. IBM میگه با کامپیوتر 1000 کیوبیتی ابرسانا پیشتازه. میشه تو دو جمله بگی فرقشون چیه؟ نمیخوایم فیزیکدان بشیم.
خیلی ساده بگم، کیوبیت های ابرسانای IBM مثل ماشین های مسابقه تو پیست یخی هستن. خیلی سریع هن ولی به شدت سرد باید باشن و با یه دستانداز کوچیک خطا میدن.
و مایکروسافت؟
مایکروسافت با مدل توپولوژیک اطلاعات رو مثل گره زدن تناب به هم میبافه. گره تکونم بخوره باز نمیشه. یعنی سرعت رو با پایداری ترکیب کرده. گوگل هم با پردازنده سیکامور وارد شده. ساندار پیچای میگه ما الان تو وضعیت کامپیوترهای دهه 40 میلادی هستیم.
دهه 40 یعنی دورانی که کامپیوترها قد یه اتاق بودن. ما تازه تو نقطه صفر انفجاریم. حالا این قدرت وحشتناک قرار کجا به درد بخوره؟ گزارش 3 حوزه رو میگه. اول کشف دارو، یعنی ساخت دارو از چند سال میرسه به چند روز. دوم بهینه‌سازی زنجیره تامین و سوم
که خیلی هم ترسناکه، حوزه رمزنگاری.
آره،
قدرت این کامپیوترها اونقدر زیاده که میتونن تمام سیستم‌های رمزنگاری فعلی رو در هم بشکنن. امنیت بانک‌ها، پیام‌های خصوصی، داده‌های دولتی همه در برابر کوانتوم مثل قفل کاغذی هستن. دولت‌ها باید از الان سیستم‌هاشون رو ارتقا بدن وگرنه فاجعه میشه.
خب همه اینا چه معنی میده؟ بیایید یه قدم بیایم عقب، به کل مسیر امروز نگاه کنیم. از گوشی سامسونگ شروع کردیم که از ابزار تبدیل شد به عامل. دیدیم انویدیا رفت سمت سخت افزار این هوش مصنوعی.
رفتیم سراغ ربات‌های 1 ساله تسلا.
آره، و هدست متا که شد یه ابزار پولساز تجاری. بعد رسیدیم به اورژانس و اون 15 ثانیه حیاتی برای نجات مغز و در نهایت مسابقه ترسناک کوانتومی. پیام کلیدی منبع ما امروز شفافه. سال 2026 سالیه که تکنولوژی‌های آزمایشگاهی تبدیل به محصولات واقعی شدن.
ارزش واقعی این کاوش فقط این اطلاعات نیست. ارزشش اینه که بتونید تو این بمباران خبری تفکر انتقادی خودتون رو حفظ کنید. وقتی این الگوها رو ببینید دیگه غافلگیر نمیشید و میتونید پیش بینی کنید موج بعدی چطور زندگیتون رو تغییر میده.
قبل از اینکه تموم کنیم میخوام شما رو با یه ایده چالش برانگیز تنها بذارم. ما امروز دیدیم دستگاه‌ها دارن به عواملی تبدیل میشن که نیاز ما رو پیش‌بینی میکنن. اگه هوش مصنوعی تصمیم بگیره کی پیام بفرسته، اگه ربات‌ها کار فیزیکی کنن و الگوریتم‌ها بیماری ما رو تشخیص بدن، تو این آینده دقیقاً چه سطحی از اراده و قدرت تصمیم‌گیری برای خود ما انسان‌ها باقی میمونه؟ آیا ما داریم دستیار می‌سازیم یا مدیرانی که قرار بار زندگی ما رو کاملاً از روی دوشمون بردارن؟ روی این سوال فکر کنید تا کاوش بعدی ما در منابع. خدا نگهدار شما.